بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، خصوصا شهدای کربلا، به ویژه سید و سالار شهدا ابی عبدالله الحسین و مادر مظلومه شهیده اش فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات بلندتری عنایت کنید. دیشب عرض کردم که به حسب آیات و روایات ما روز قیامت 9 شاهد برای اعمال خود داریم. اول شاهد ما و قوی ترین شاهد ما وجود مقدس الله تبارک و تعالی است که آیات فراوانی مشعر به این معناست و روایات الا ما شاء الله. و اما شاهد دیگر وجود مقدس اهل بیت علیهم السلامند که برای این شاهد هم ادله ای در قرآن و روایات موجود است. قرآن کریم می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. دلم می‌خواد امشب که شب شهادت حضرت زهراست، مجلسمون با توجه بیشتری از طرف مستمعین همراه باشه، چون این آیه شریف نکات ظریف و دقیقی دارد که دقت بیشتر شما را می طلبد و کمک حضرت حق را که بتوانم با زبان الکنم مراد این آیه شریفه را عرض کنم انشاءالله. انشاءالله بلند شما کمک به منه انشاءالله. اول ترجمه کنم آیه را. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه شما شاهدان بر خلق باشید. لتکونوا شهداء علی الناس. عرض کردم هیچگاه در قرآن کلمه شهید و شهدا به اون معنایی که در ذهن ماست نیامده، به معنای مقتول در راه خدا، مقتول و شهید در جبهه های جنگ. این اصطلاح در قرآن مصطلح نیست. شهید در قرآن به معنای شاهد است. لتکونوا شهداء علی الناس، و یکون الرسول علیکم شاهدا، شما شاهد بر مردم، پیغمبر شاهد بر شما باشد. خب این ظاهر آیه است، اما باید نکات آیه را دقت کرد. اولا در کتب معتبر حدیثی شیعه بیش از 10 روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین امام باقر امام صادق علیهم السلام موجود است که فرموده ان مخاطب این کم، منظور از این کم همه مردم نیستند که خدا بگه من شما مسلمان ها را امت وسط قرار دادم، منظور از این کم علی و فرزندان علی، اول الاوصیا امیر المؤمنین تا خاتم الاوصیا مهدی فاطمه است. صلوات نداره؟ ما شما را امت وسط قرار دادیم، یعنی علی، فاطمه، حسن، حسین تا امام زمان شما را امت وسط قرار دادیم. امت یعنی چی؟ هر گروه کوچکی که یک وحدت نسبی بین اینها باشد عرب بهش میگه امت. الان به شما مردم این مسجد و هامبورگ میشه گفت امت حاجی‌های رمضانی، یعنی نقطه اتصال و وحدت دارید به این مسجد، به این شهر، ولو شغلاتون مختلفه، ولو سنینتون مختلفه، ولو جنسیتتون مختلف است، اما یک وحدت نسبی زیر یک چتر شما را آورد، میشه به شما گفت یک امت. از علی تا امام زمان یک نقطه مشترک دارند. قرآن اینها را به امت وسط تعبیر و معنا کرده است. وسط یعنی چی؟ وسط یعنی کسانی که بر میزان اعتدالند، بر صراط مستقیمند و هیچ گاه از این دایره اعتدال بر حق خارج نمیشند. خب اگر معنا چنینه، معلومه که امت اسلامی نمیتواند امت وسط باشه. وسط یعنی معتدل، کسانی که دائما اعتدال دارند. کی ما امت اسلامی را از صدر اسلام زمان خاتم انبیا تا الان پیدا کرده ایم که همه امت بر میزان اعتدال باشند؟ هرگز تاریخ چنین چیزی رو به ما نشون نداده. در صدر اسلام زمان امیر المؤمنین شما دیدید یک گروهی اونقدر افراط می کردن در حب و اظهار ارادت به امیر المؤمنین که می گفتن ما قبول نداریم علی امام است، علی خداست. قلوب می کردن، خود امیر المؤمنین می گفت این حرفا رو نزنید، می گفتن آقا تو داری تواضع می کنی، تو خدایی. مسلمان بودند و قائل بودند علی خداست. یه عده‌ای هم اهل تفریط بودن، نه اینکه علی رو به خدایی قبول نداشتن، حتی علی رو به مسلمانی قبول نداشتن، میگفتن علی کافر شده است. در جنگ جمل شما دیدید خوارج چی میگن. پس امت اسلامی یعنی همه مسلمانان نمیتونه مراد این آیه شریفه باشد، چون مسلمانان هیچگاه بر خط اعتدال همشون نبودند، هرگز نبودند. الان مگه هستن؟ الان شما نگاه کنید بیش از 1 میلیارد مسلمان روی کره زمین نفس می کشد، همه شون هم میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اما اینا معتدلند. خب یه گروهشون رو شما امروز ببینید چه افتضاحی در عالم به پا کرده به نام داعش. بچه نوزاد رو بر می‌دارن مثل یه گوسفند سر می‌برند. این اعتداله که قرآن به اینا بگه و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما شاهدان بر مردم، شما الگوهای بر مردمین. خب مسلمان هم هستن به حسب ظاهر. یه عده ای هم سجاده رو جمع کردن، رفتن روحانیت انتخاب کردن، یه گوشه ای نشستن. یه عده ای در متن سیاست میخوان تو ریز امور مردم دخالت کنن، همه رو به زور به تعبیر خودشون و به اعتقاد کج خودشون خداشناس کنن. حتی میگن طواف دور کعبه نکنید، ما میریم کعبه رو ویران میکنیم، کعبه هم شرکه. یه عده این ولی افتادن، یه دم اولی افتادن. چقدر معتدل امروز تو عالم داریم که قرآن قبولش داشته باشه، امام زمان قبولش داشته باشه، خاتم انبیا سهرش بگذاره. پس معلوم مراد از این آیه کل امت اسلام نیست، خاص کیان. امام باقر علیه السلام فرمود نحن الامت الوسط و حجج الله علی خلقه و شهدائهم یوم القیامه. ما ایم امت وسط. اگه قرآن میگه ما شما را امت وسط قرار دادیم، یعنی از علی تا مهدی فاطمه. خب ما شما را امت وسط قرار دادیم که چیکار کنید؟ لتکونو، به قول طلبه ها و به قول نحویین لام لام قایت است. ما شما را شاهد این کار رو کردیم، امت وسط قرار دادیم تا شهدا باشید، شاهدان مردم روز قیامت و شاهدان اونها در دنیا. نگفته در قرآن فقط روز قیامت، حتی شاهد من و شما در دنیا. یعنی پیغمبر اکرم شاهد است بر کی؟ بر ائمه و بر ما. امیرالمؤمنین شاهد است بر کی؟ بر امت زمان خودش، قبل از خودش و بعد از خودش. اینو اثبات میکنم با یه آیه قرآن چند دقیقه دیگر ان شاء الله. قرآن به ما میگه امیرالمؤمنین شاهد است، قرآن به ما میگه امام حسین شاهد است. مسلمونا روز قیامت کسی که بناس به نفع شما یا بر علیه شما شهادت بدهد، یک کسی است که خدا او را امت وسط معرفی کرده است. خدا صحه بر قول و عمل او گذاشته است. خدا به او نمیگه اشتباه کردی، منم که رسوا می شوم مقابل شهادت او. او روز قیامت بناس شهادت بدهد. قرائنی در این آیه وجود دارد که مراد امت اسلامی نیست که براتون عرض کردم. خب امت وسط نمیتواند کل جامعه اسلامی باشد به خاطر افراط و تفریط ها. نمیتوانند همه زیر این چتر جا بگیرند چون ملاکاتو ندارند. بعدم یه نکته دقیق دلم میخواد جوونا خوب گوش کنند، این نکته از دستتون در نره ها. انشاءالله شاهد به کی میگن؟ شاهد به کسی میگن که دوتا شرط داشته باشه: یک، حاضر باشه; دو، عالم باشه به اون مطلبی که میخواد شهادت بده. یعنی چی؟ آقا یه سنگی حسن زده تو سر حسین، هر دو رو میبرن پیش قاضی. حسین میگه حسن زد، حسن میگه من نزدم. قاضی میگه شاهد بیارین. شاهد هست؟ بله. کی؟ احمد آقا شاهده. احمد رو میارن شهادت بدهد به نفع حسین بر علیه حسن. کی شهادت احمد را قاضی قبول میکند؟ وقتی احمد آقا دو تا شرط داشته باشه: یک، در صحنه جرم حاضر باشه. اگر قاضی بگه احمد آقا شما شهادت میدی؟ میگه بله من شهادت میدم. حسن زد تو سر حسین. قاضی میگه شما اونجا بودی؟ میگه نه نبودم. قاضی ازش قبول میکنه؟ بله؟ نه. بیدارین انشاءالله؟ انشاءالله. نه ترسین. بله که میخوام ازت بگیرم از اون بله ها نیست، بگو نترس. انشاءالله. آقا اونجا بودی؟ میگه نه نبودم. میگه بعد چرا میگی این زد؟ در شهادت حضور لازمه. این نکته اول. نکته دوم، اگه احمد بگه من بودم ولی خواب بودم، وقتی بیدار شدم دیدم از سر حسین داره خون میاد ولی میخوام شهادت بدم حسن زد تو سر حسین، قاضی میگه شهادتت باطله. چرا؟ چون شرط دوم را نداری، گرچه بودی ولی علم به حادثه نداری. تو که ندیدی، تو خواب بودی، درسته یا نه؟ خب حالا ما اگر گفتیم که همه مسلمانان مصداق این آیه شریفند که همه مسلمان ها شاهد هم دیگن، آیا این دوتا شرط رو دارند؟ اینا روز قیامت میخوان شهادت بدن، شما بر علیه مسلمان های تو ایران میتونین شهادت بدین؟ نه، تو که اونجا نیستی. الان پسر عموی من تو ایران داره چیکار میکنه؟ تو که نیستی بدونی، تو که خیلی وقتا غافلی، سرگرم کارای خودتی، باشی هم علم نداری، پس چطور میتونیم شاهد باشیم؟ شاهد فقط کسانی میتوانند باشند که هم در همه صحنه ها حضور دارند و هم علم قطعی و یقینی دارند. اینا جز 14 معصوم کس دیگه نیست. بیام سراغ قرآن. امشب که از اینجا رفتی قرآن تو از لب تاقچه خونت بردار ببوس، سوره یونس رو باز، سوره نساء رو باز کن، آیه 41 رو مطالعه کن. بسم الله الرحمن الرحیم، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. از اون روزی بترسید مردم که برای هر امتی ما یه شاهدی را روز قیامت بلند میکنیم، میگیم شهادت بده به نفع یا بر علیه این امت خودت، یعنی پیغمبراشون، یعنی حجتهای الهی بر مردم که هیچ زمانی از اول خلقت آدم ابوالبشر تا روز قیامت بر مردم نمیاد الا اینکه یه حجت خدا وجود داره رو کره زمین. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. باید یه روزی راجع به اثبات عقلی این دو کلمه حرف بزنم براتون انشاء الله. الان چی میگم؟ قرآن میگه یه روزی میاد به نام روز قیامت، از هر امتی یه نفر بلند میشه برای شهادت. اون یه نفر باید این دوتا شرط داشته باش، هم حاضر باشد به حال مردم، هم عالم باشد نسبت به اون چیزایی که میخواد شهادت بده. چطور میتونه عالم باشه؟ باید ببینه تا بتونه بگه. الان پیغمبر هست، الان امیرالمومنین هست، الان حجت ما کیه؟ امام زمان. طبق این آیه شریفه روز قیامت خدا امام زمان رو بلند میکنه، شهادت بده نسبت به من و شما. اگر امام زمان حاضر نباشد و ناظر نباشه چطور میتونه شهادت بده؟ این آیه اثبات میکند که امام زمان هم الان حاضر و ناظر و هم اعمال من و شما را کاملا میبیند. هرچه من بگم. حالا چجوری خدا اینو بهش داده؟ ببینید، و جعلناکم، یه نکته لطیف هم توش اینه که خدا از جعل استفاده میکنه، یعنی اشاره میکند به اون علم لدنی. خدا مجعول خودش را در نفس اینها، علم شهودی اونها به اعمال عباد قرار داده، که این یه نکته لطیفیست یه وقت دیگه انشاءالله. خب خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. ای پیغمبر ما، ای حبیب ما، به مردم بگو برید هر کار دلتون میخواد تو عالم بکنید بکنید، تو ایران دلت هر کار میخواید بکنی بکن، هامبورگ هر کار دلت میخواد بکنی بکن، ولی یک نکته را بدان. چه نکته ای را؟ سیر الله، اولا خدا داره تو رو میبینه و رسوله، پیغمبر اکرم داره تو رو میبیند، و المؤمنون، مؤمنون دارن تو را میبینن. امام صادق فرمود مؤمنین یعنی علی تا خاتم اوصیا امام زمان. هر کار دلت میخواد بکنی بکن، ولی توجه داشته باش اینا دارن ضبط میکنن برای شهادت دادن روز قیامت. ستردون روز قیامت برد میگردونن. چرا؟ فینبئکم بما کنتم تعملون، تا خبرت بدن به اون کارهایی که انجام دادی، بگن تو نبودی این کارو کردی، تو نبودی. دیشب عرض کردم عاشق محسن کافی که تو دنیا اینقدر خوشه و راحته، چون توجه نداره حرفاش داره ضبط میشه، کاراش داره دیده میشه، نقطه به نقطه کاراشو دارن فیلم برداری میکنن روز قیامت. یکی از فیلم بردارا امام زمان روحی له الفداست، پیغمبر اکرم رفت به جنگ تبوک، یه عده‌ای نیامدن تو مدینه نشستن حرف زدن، همش خودمونو بندازیم تو معرکه که چی؟ جلو پیغمبر اکرم عذر آوردن. وقتی پیغمبر فاتحانه برگشت، تو راه که پیغمبر می آمد جبرئیل نازل شد، این آیه را برای پیغمبر آورد: ای حبیب ما، ای رسول ما، وقتی آمدی مدینه اینا میان سراغ تو عذر آوردن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم و سیر الله عملکم و رسوله و تردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. میان یعتذرون الیکم، هی عذر میارن، بگو چرا عذر میارید؟ من تو تبوکم که باشم کارهای مدینتون رو میبینم. سینبئکم الله فینبئکم بما کنتم تعملون سیر الله عملکم و رسول. خدا داره میبینه، پیغمبرم داره میبینه. رعا در لغت عرب به معنای دیدنه. خدا میبینه، پیغمبرشم میبینه. حالا هیچی به من و تو نمیگن، یه مصالحی است تو دنیا بناس پرده بکشن رو اعمال ما، و الا اینکه خدا نمیبینه و پیغمبر نمیبینه و نمیشنوه که نیست. بد نیست اینجا اشاره کنم به یک نکته‌ای که وهابیت پلید این روزها تبلیغات میکنه، میگه توسلات شما مردم شرک. پیغمبر مرد رفت دیگه، پیغمبر که کارهای ما رو نمیبینه، گوشای یه مرده است دیگه، حرفای ما رو که نمیشنوه که. یا آقا یا عالمی از رفقای ما خدا حفظ کنه همه علمای اسلام رو، ایشون فرمود من مقابل قبر پیغمبر ایستاده بودم، داشتم سلام میدادم به پیغمبر اکرم. یک وقت یکی از این آخوندهای وهابی دید ما امامه به سر، فرصتم فرصت مناسب تبلیغ کنه بر علیه شیعه، داد زد ای مشرک قبله اینوریه، چرا اونوری وایسادی؟ خدا اینجا سوای صدی رو به قبر پیغمبر. ایشون میگه ما هم داشتیم قرآن میخوندیم، وسط قرآن خوندن یه سلامی داده بودیم به پیغمبر و یه لیوان آبم کنارمون بود و این زد تو زق ما. چنان بلندگو همه مردم برگشتن متوجه ما شدن، اونم از فرصت استفاده کرد، فرصت تبلیغاتی بر علیه ما شروع کرد حرف زدن. گفت ما هم هیچی نگفت. گفت چرا حرف نمیزنی؟ گفتم آخه حرف بزنم تو یه چیز دیگه میگی. گفت نه خب حرف بزن. گفتم حرف من اینه که اعتقاد من اینه که این پیغمبر مثل خدا میشنوه، مثل خدا میبیند، نه اینکه از خودش. خدا این قدرت رو بهش داده چون حجت خدا بر خلق است. من طبق آیات قرآن میگم این پیغمبر مثل خدا میبیند، میشنود، حاجت میدهد. آقا جمعیت دور ما جمع شد، یکی من گفتم یکی او. یه وقت این نامرد ببینید چطور میخواد ذهن مردم رو خراب کنه، گفت پیغمبر میشنوه؟ گفتم بله. گفت جلو مردم میخوام اثبات کنم که پیغمبر نمیشنوه. گفتم خب اثبات کن. گفت دست راستت چیه؟ گفتم یه لیوان آب. گفت به این پیغمبر بگو این لیوان آب رو برداره بذاره اینور. اگر پیغمبر این کارو کرد من میام شیعه میشم، میفهمم شما درست میگی، پیغمبر مرده هم میشنوه، زیارتش قبول. این عالم شیعه میگه یه وقت من موندم، گفتم خدایا کمکم کن در دلم. خب چی من به این ابله بگم که جلوی مردم داره یه استدلال آبکی اینطوری میکنه؟ اگر پیغمبر میشنوه بگو این لیوانو برداره بذاره اینجا. میدونید چی گفت؟ میگه یه وقت خدا به ذهنم انداخت، گفتم فلانی، گفت بله. گفتم خدا به نظر تو زنده است یا مرده؟ گفت خدا زنده است. گفتم خدا میشنوه یا نه؟ گفت بله خدا میشنوه. گفتم به خدا بگو این لیوانو بردار بذار اینور. فبهت الذی کفر. میگه یه وقت همتون مات مات منه. گفتم مگه خدا و پیغمبر نوکر دست به سینه منه تو هم که لیوان بردارم برای ما جا به جا کنم؟ من که حاجت از خدا میخوام، خدا ببینه مصلحتم هست، کی مصلحت من هست، اجابت میکند و همون وقت حاجت من رو میده. بنا نیست هر چی که من گفتم خدا نوکر دست به سینه من باشه، که پیغمبرم مثل خدا. اگر پیغمبر این لیوان آب و بر نمیداره بزنیم ور، معناش این نیست که نمیشنود، کما این که اگر خدا نمیگذاره معناش این نیست که نمیشنود. هر دو میشنوند. سیر الله عملکم و رسوله، هم خدا میبیند هم پیغمبر. راوی میگه آمدم خدمت امام رضا علیه السلام از شیعیان اون حضرت. میگه یه گرفتاری داشتم به امام رضا، گفتم آقا جان دعام کنید. میگه امام رضا یک نگاه مشفقانه و مهربانانه به من کرد، فرمود تو فکر میکنی ما شیعیانمون رو دعا نمی کنی؟ من برای گرفتاری تو بارها دعا کردم. گفتم آجان مگه شما از گرفتاری من خبر داشتید؟ فرمود چی میگی؟ ما از همه چیه شما خبر داریم. ما دائم برای رفع گرفتاری شما مردم دعا میکنیم، شما اید که از ما غافلید. ای زن و مردی که امشب آمدید تو مسجد هامبورگ نشستید، فکر میکنید امام زمان آمدنتون رو برای عزای مادرش نمیبینه؟ فکر میکنید از حاجت هاتون خبر نداره؟ فکر میکنید دعاتون نمیکنه؟ خدا میداند که خیلی از بلاها از ما رفع میشود به دعای مهدی فاطمه، به دعای مهدی فاطمه. خب جلوی دو تا چشم تیزبینی مثل چشم حضرت مهدی که اعمال ما را میبیند، چطور من حیا نکنم و گناه کنم؟ یکی از علمای بزرگ فرمود، من از ایشون شنیدم، گفت من 16 سالم بود با بابام رفتم حرم امام رضا علیه السلام، اونجا چسبیدم به دامن بابام که یکی از علما بود. به پدرم گفتم بابا جان یه نصیحتی به من بکنید، یه نصیحتی به من بکنید که همیشه تو گوش من بمانه تا آخر عمرم. میگه دستشو گرفته بود به ذریح امام رضا، یه دستش هم دست منو گرفته بود. به من فرمود محمود. گفتم بله پدر جان. گفت این نصیحت تو گوشت باشه تا آخر عمر، بدان هر کاری که میکنی امام رضا داره میبینه. اگر خدای نکرده کار خطایی خواستی بکنی به خودت بگو محمود ای بی حیا، جلو چشم امام رضا. اینا شاهدان ما. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی اعلی الله مقامه الشریف را، شاید من بچه بودم، یکی دو ساله بودم ایشون از دنیا رفته، من ایشون رو درک نکردم، اما مردی بسیار اهل معنا، از مراجع عظیم و شان خطه خراسان، مخدوم معزز خودم حاجای رمضانی، حتما ایشون رو میشناسند و تصدیق میکنند عرض مرا که ایشون چقدر بلند مرتبه بود. یک مرجعی که بسیاری از مردم متدینین ایران یه وقتی از ایشون تقلید میکردند. ایشون ناراحتی چشم پیدا کرد، اطبا گفتن آقا باید برید تهران پیش فلان دکتر چشمتون رو عمل کن. خب یه مرجع تقلید وقتی راه میفته میاد تهران و یه شهری، عده‌ای دنبال آقا راه میفتن، آمدن علمای تهران فهمیدن حضرت آیت الله وارد شدن، همه آمدن دیدن آقا. دکتر وقت داده به آقا 3-4 روز دیگه آقا رو عمل کنه. آقا این 3-4 روزی که میخواستن تهران بمانند یادشون آمد یه رفیق تهرونی داشتن که هر سال که میامده زیارت آقا امام رضا دیدن آقا میامده. آقا فرمودند برید خونه این رفیق ما اطلاع بدید ما آمدیم تهران، دلمون میخواد ببینیمش. قاصد رفت برگشت گفت آقا متاسفانه این رفیق شما خبر نداشته از آمدن شما، رفته مشهد زیارت آقا علی ابن موسر رضا. من از خانومش پرسیدم کی برمیگرده؟ گفتن 10-15 روز دیگه. خب آقا چشمشو عمل کرد و بعد یه هفته پانسوان چشمو باز کردند و فرمودند که خب بریم مشهد. اصحاب گفتند بله دکتر اجازه داده بریم. یه وقت آقا گفتش که برید در خونه این رفیق ما ببینید آمده یا نه. رفتند آمدند گفتند نه آقا هنوز نیامد. خب بخوابیم صبح بریم مشهد. آقا شب خوابید، آیت الله العظمای قمی در عالم خواب یه خواب عجیبی دید. عالم خواب روزنه ایست به ماورای عالم حقیقت. 4 آیه در قرآن داریم راجع به خواب. یه وقتی من باید انشاءالله توفیق پیدا کنم سفر دیگری بیام دستبوس شما مردم راجع به خواب و حقیقت خواب حرف بزنم، ببینید چه دنیای پیچیده ایست. اجمالاً به شما بگم، شما اگر توی این سقف زیر این سقف بخوای آفتاب رو ببینی باید یه پنجره برات باز کنن به بیرون. خدا توی این عالم ماده پنجره اگه میخواسته باز کنه به بیرون، ما بیرون عالم ماده رو ببینیم، یکی از پنجره‌هاش عالم رؤیا و خوابه. خواب صادقانه، رؤیای صادقانه. چی خواب دید حضرت آیت الله؟ میگه خواب دیدم آمدم تو حرم امام رضا، یه وقت متوجه شدم رو ذریح امام رضا آقا امام رضا نشسته. همین رفیق ما که تهرونیه ما میخوایم ببینیمش، یه تیر و کمان به دستشه، تیر رو گذاشته میان کمان، نشانه گرفته امام رضا را. هی من تو خواب دارم بالبال میزنم، میخوام داد بزنم بگم نزن امام رضاست، صدام در نمیاد. دیدم تیر رو رها کرد، تیر نشست به کتف راست امام رضا. حضرت دستشو گرفت، احساس درد شدید. دیدم آمد این طرف زری، یه تیر دیگه گذاشت، باز امام رضا رو هدف گرفت. من دیگه میخواستم فریاد بزنم جان بدم اما نمیتونستم حرفم رو بهش برسونم، تیر دوم رو زد به دست چپ امام رضا. یه وقت دیدم آمد پشت زری، یه تیر گذاشت زد پشت کتف امام رضا. امام رضا با صورت افتاد رو زری. میگه از شدت ناراحتی آیت الله العظما قمی میگه از خواب پرید. خدایا این چه خواب. برید در خانه این رفیق ما، گفتن آقا دیروز رفتیم گفتن نیامده. گفت پس من تهرون وای میستم تا این بیاد. آقا یه هفته دیگه تهرون وایستدن، این بنده خدا آمد فرمود زود بیاریدش ببینم این چه غلطی کرده مشهد. آقا بهش فرمودن مشهد بودی؟ گفت بله. گفت ظاهرن زیارتت قبول، باطنن به من بگو ببینم چه غلطی کردی تو مشهد. گفت آقا چی رفتم قصد اقامه کردم نمازام شکسته نباشه، 2 هفته موندم مشهد، نایب و زیاره شما بودم. آقا من کار خطایی نکردم. فرمودن نمیشه، من یه خوابی دیدم، تو یه غلط بی جایی مشهد کردی، تو به امام رضا دهنکجی کردی. گفت آقا من نه، من زیارت جامعه کبیر خوندم. گفتم تو حرم امام رضا هیچ کاری نکردی؟ تا گفتم تو حرم امام رضا یه وقت دارم عشق آمد تو چشمش. گفت آقا چرا؟ ولی منو رسوا نکنید. گفتم چه کردی؟ گفت آقا یه روز رفته بودم زیارت، اون وقتا هنوز بین زنها و مردها رو جدا نکرده بودن. میگه رفتم زیارت، حرم خلوت بود، دیدم یه زنی که خیلی حجاب درستی نداره دستش گذاشته رو زری امام رضا. شیطان آمد تو جلد من، گفتم برم دستم رو بچسبونم به دست این زن. لا اله الا الله. میگه آمدم دستم رو نزدیک کردم به دست این زن، دستم تماس پیدا کرد، اما این زن متدینه فهمید رو دستش رو کشید. آقا فرمودن این همین تیر اولی بود که زدی به بدن مطهر علی ابن موسر رضا. بعد چکا کردی؟ گفت این زن آقا رفت اون طرف زری، شیطان به قدری منو وسوسه کرد رفتم اون طرف زری. باز همون ماجرا اتفاق افتاد، تا دفعه سوم زنه رو غافلگیر کردم، یه دفعه دستم رو چسبوندم به دستش و زری. فکر میکنی امام رضا نمیبینه؟ فکر میکنی امام زمان نمیبینه؟ فکر میکنم هر کاری دلم میخواد توی این عالم بکنم مهدی فاطمه شاهد و ناظر من نیست؟ میبینند. اما صفت خدا رو دارن که ستار العیوبن، چطور خدا میبینه رسوا نمی کنه؟ اینم خلیفت الله، به جای اینکه منو تو رو رسوا کنه شبا تو نماز شبش میگه اللهم اهد قومی، خدایا عاقبت شیعیان منو به خیر کن، خدایا امت ما را هدایت کن. وقل اعملوا سیر الله عملكم ورسوله وستردون الى عالم الغیب والشهاده. چطور نمیبینند؟ چطور؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی صاحب بهار الانوار شریف را. مرحوم علامه مجلسی در جلد 20 بهار این قصه را نقل می کند. از این قصص و حکایات که مثبت این مفهوم و معناست الی ماشاءالله، که میبینند، میشنوند، شاهدمان، منتها خدا الان ازشون اظهار شهادت نمیخواد، گذاشته برای قیامت، چون تو دنیا جای بازگشت ماست و خدا بازگشت ما رو دوست دارد، بنا نیست خدا ما را افتضاح کند قبل از توبه. منتظره، میگه اگه گناهم کرده صبر میکنم، شب شهادت شهیده مظلومه، شاهده روز قیامت، بلندش بیاد تو مسجد هامبورگ با شنیدن یک حدیث دلش بلرزد، شاید برای اینکه رسوا هم نشه، رو منبر نشسته رسوا نشه پیش مستمعین، تو دلش بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، امام زمان منو ببخش، دلت رو شکستم. مرحوم علامه مجلسی میگه یک سید فقیری در سمرقند از دنیا رفت، 4 دختر داره، دخترها دم بخت، فقیر، کارگر بود، آخرای عمرم مریض بود، همه اساس خانه رو فروخته بود برای خرج زن و بچه، آخرش هم مرد. زنه به قدری آبرومند بود تو این شهر دیگه نموند، گفت اگه بمونیم باید کشکول گدایی بردنیم، همه ما رو میشناسن زنه کی هستیم، آبرو شوهر مرحومم میره. مرحوم مجلسی نوشته از سمرقند رفت به بخارا، وارد بخارا که شد اول غروب آفتاب بود، اول غروب آفتاب، کجا برم؟ یک زنه با 4 دختر جوان همراه، بی پول بی آشنا، یا الله بذار همینجا یه دعا کنم، شما از ته دلت آمین بگو به برکت حضرت زهرا، با اجابت دعای شما یه عده نجات پیدا کنند. خدایا ما مسلمونا و ما شیعیان رو با فقر امتحان نکن، خدایا فقر فقرا رو مرتفع کن، گرفتاری گرفتاران مرتفع کن. گفت دیدم در مسجد بازه پیشخونی، گفتم بریم تو مسجد نماز بخونیم. رفتیم تو مسجد، یه آقا سید بسیار خوب وایستاده تو محراب، مسجد پر جمعیت، ما هم رفتیم اونجا به نماز خوندن، نماز تموم شد، مردم یکی یکی طیب الله گفتن و اینا، پاشدن رفتن بیرون، تقبل الله و هم گفتند و آقا نماز قبول بشه درس دادند و رفتن. خب ما موندیم و مسجد، میگه آقای پیش نمازم جوابای همه رو داد و استخاره هاشو برای همه کرد و تعبیر خواباشو برای همه کرد و آقا هم قدم قدم داره میره بیرون. وقتی رفت بیرون من گفتم خب برم به همه آقا بگم ما چمونه، به دخترها گفتم اینجا تو مسجد باشید من برم دنبال این آقا بیرون، وقتی دور برش خلوت شد در گوشش بگم چه خبره. دخترها رو گذاشتیم تو مسجد، آمدیم دنبال آقا، یکی دو تا کوچه که آقا رفت، مستمعین سوالاتشون تمام شد، تنها شد آقا. گفتم آقا جان، سید جان، یه سوالم من دارم، یه درخواستم من دارم. فرمود چی میخوای؟ گفتم من یه زنی هستم شیعه متدین با 4 دختر دم بخت و جوان تو این شهر غریب، از سمرقند آمدیم به اینجا، نه جایی دارم، نه پولی دارم، نه خونه دارم. آقا فرمود که اینجا گداخونه نیست، اینجا مسجده. گفتم آقا جان میدونم گداخونه نیست، ولی من محتاجم، جز شما امید دیگری تو این شهر ندارم. آقا جان اصلا اینو بهت بگم، بچه های من همه سیدن، شوهر من سید بوده، خود من سیدم، بیا به خاطر سیادت یک کمکی به ما بکن. میگه تا گفتم من سیدم، یه وقتی سید برگشت به من گفت تو شاهدی هم داری که سیدی؟ گفتم چی؟ گفت شاهدی هم داری سیدی؟ گفتم آقا به شما گفتم من تو این شهر غریبم، شما میگی شاهد داری؟ کی منو میشناسه؟ گفت اگر شاهد نداری ما نمیتونیم به تو سهم سعادت بدیم، خداحافظ، دنبال منم نیا. مردم حرف درست میکنه، عباشو صاف کرد و رفت خونه. مرحوم مجلسی میگه دل این زن شکست، گفت خدا اولاد پیغمبرت هم نباشم، بنده تو که هستم، تو همین افکار بودم. یه وقت دیدم یکی سوار اسب داره میره، یه عده‌ام دنبالش میدون، به یکی گفتم یه آقا کیه؟ گفت این فرماندار شهره. گفتم اگه چیزی ازش بخوام به من میده؟ گفتن ظاهر تو معلوم بشه مسلمونی. گفتم بله من هم مسلمانم هم شیعم. گفتن خب فرماندار اینجا مجوسیه، تو میخوای بری یه شیعه از این چیزی بخوای؟ گفتم چاره ای ندارم. آمدم رکاب اسبشو گرفتم، گفتم آقای فرماندار یه حاجتی دارم. گفت چی؟ گفتم من 4 تا دختر دم وقت دارم، تو شهر شما غریبم، دخترم تو مسجد، منم بی کس و کار چیکار کنم؟ گفت دنبال من بیا. از اسبش پیاده شد، رفت تا در خونه خودش، در زد، خانومش آمد. گفت خانوم با این خانوم میری مسجد مسلمونا، ببین حرفش راسته یا نه، دختراش تو مسجد هستن یا نه، اگه هستن خودشو دختراشو بردار بیار خونه ما، امشب مهمان ما، تا فردا ببینم براش چه کار میتونم بکنم. لا اله، نمیخوای بلند بگی لا اله، چه کار داریم میکنیم مسلمونا، شیعه ها چه کار داریم میکنیم، از چی غافلیم که به اینجا رسیدیم؟ به گمان من از این چشمهای تیزبین خدا پیغمبر و امام زمان غافلیم. همه رو میبینیم جز اونا رو. آقا این زن و بچه رو برداشت رفت خونه، اون سید پیش نماز رفت خونه، شامشو خورد، قرآنش هم خون، گرفت خوابی. اما پیغمبر میخواد یه روزنه باز کنه، یه کسی رو از خواب غفلت بیدارش کنه. شب آمد پیغمبر به خوابش، میگه یه وقت در عالم خواب دیدم صحرای قیامت است، چه قوغایی است. پرونده اعمال رو باز کردم، مقابل هر عملی میبینم یه ایرادی گرفتن، عمل رو رد کردن. اگه آمدی نماز جماعت خوندی ثواب داشت، ولی تو محراب که وایسادی یه مسجد، یک شب مسجدت شلوغ‌تر بود، خدا رو شکر کردی، الحمدلله ما اونقدر پیش مردم عزیز شدیم، بیشتر به ما اعتنا دارن. تو برای عزت تو مردم نمازاتو خوندی، نه برای خدا. نمازها مردود، روزها مردود، حجها ایراد دار. یه وقت من موندم و پرونده خالی عمل، چه خاکی به سر کنم؟ هرچی دوروبر میگردم یه آشنا پیدا کنم کمکم کند، کسی نیست. تو اون گیروادار صحرای قیامت یه وقت دیدم یه عده‌ای دور یه آقای نورانی جمع شدن. گفتم آقا کیه؟ گفتن آقا خاتم انبیاست، آمده برای کمک. دویدم به سمت پیغمبر اکرم، جمعیتو زدم کنار، آمدم جلو، گفتم آقا به دادم برس. آقا فرمود برای چی به دادت برسم؟ گفتم آقا من سید اولاد پیغمبر از بچه های شما. فرمود تو شاهدی هم داری که از بچه های منی؟ گفتم آقا من سیدم، شما که پیغمبرید میدانید. فرمود تو به من کاری نداشته باش، تو شاهد داری ثابت کنی که بچه منی؟ گفتم آقا چرا از من شاهد میخوای؟ فرمود تو چرا دیشب از دختر من شاهد خواستی؟ آمد یه لقمه نون از تو میخواست برای خودش و دختراش، تو شاهد میخوای سیادتش رو ثابت کنه تو شهر غریب. میگه تا آقا اینو به من گفت از شدت ناراحتی از خواب پریدم، بدنم غرق در عرق، وجودم غرق در ترس. خانمم بیدار شد، گفت چرا اینقدر پریشونی؟ گفتم یه همچه خوابی دیدم، دیشب همچه اتفاقی افتاد تو مسجد، من زنه رو رهاش کردم، گفتم شاهد بیار، حالا همچه خوابی دیدم. گفت خب بلند شد سید، برو زنه رو پیداش کن. میگه بلند شدم آمدم تو مسجد به خادم مسجد گفتم این زنی که دیشب اینجا بود ندیدی؟ گفت بعد از اینکه شما رفتی اون بهرام مجوسی فرماندار شهر خانمش اومد اینا رو برد به خانه خودش. حالا من یه عالم دینی چطور با کدوم رو برم در خانه مجوسی؟ نصف شب، ساعت 2-3 نصف شب، اما پیغمبر اکرم است و پیغام پیغمبر. آمدم در خانه فرماندار شهر در زدم، گمان میکردم خواب، اما یه وقت دیدم از پشت در داد میزنه خوش آمدی سید، تو از پشت در از کجا میفهمی کیه؟ آمد در رو باز کرد، دیدم این مجوسیه، میگه که ها چه کار داری سید؟ گفتم این مهمونای منو میشه به من بدی؟ گفت نه نمیدم. گفتم چرا؟ گفت من به برکت اینها دیشب مسلمان شدم. گفتم چرا؟ گفت دیشب من نمیشناختم اینا رو، آوردم تو خانه خودم، اما دیشب سید میدونی چه خوابی دیدم؟ خواب دیدم صحراوی قیامت هست، دارن منو میکشن طرف آتش جهنم. یه وقت یه آقای بزرگوار اومد ملائک رو زد کنار، گفت برید کنار، این با من است، این دیشب به دختر من پناه داده است. گفتم این آقا کیه؟ گفتن آقا خاتم انبیاست. من از خواب من دیشب مسلمان شدم به برکت این خواب. گاهی این پنجره ها رو باز می کنند که من و شما بفهمیم اونا دارن می بینند، اونا شاهد ماند. جوونا با شما، اگه می خوای خیر دنیا و آخرت داشته باشی باید یه کاری کنی، امام زمان شبا دعات کنه. امام زمان شب به کی دعا میکنه؟ به اون جوانی که روز پاکی خودشو حفظ کرده. اگر من روز هر کاری دلم میخواد بکنم، اگر شب هر کاری دلم میخواد بکنم، فقط شب شهادت حضرت زهرا بیام یه مشکی بپوشم و یه خورده سینه بزنم، امام زمان که ظاهر بین نیست. امام زمان علیه السلام حقیقت بین است. یه کاری کنید ای زن و مرد. مهدی فاطمه شب دستاشو بلند کنه بگه خدایا این با ماست، خدایا گرفتاریشو به خاطر ما مرتفع کن، خدایا ما ریش گرو میذاریم، سعادت دنیا و آخرت به این جوون بده، این آدم مستمند، این آدم محتاج، این آدمی که مریض داره، خدایا مریضشو به خاطر من شفا بده. بریم در خانه اولیاء خدا. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، شهدای بر همه مردم، ناظران بر همه مردم. خب امام زمانی که همه رو میبینه فکر میکنی این قدم رنج کردن شما رو امشب نمیبینه؟ از راه های دور و نزدیک بلند شدید آمدید به مجلس عزای مادر پهلو شکستش، نمیبینه شما رو؟ درود خدا بر شما مردم. در این سرزمین، این جمعیت، هر کدوم شما ارزشتون اندازه 10,000 جمعیت در ایران. خب ایران اگر کسی بیاد مجلس فاطمه زهرا هنر نکرده. در داره میگه یا زهرا، دیوار داره میگه یا زهرا، صدا و سیما داره میگه یا زهرا، مبلغین و مداحان دارن میگن یا زهرا. توی همچی سرزمینی شما بلند شدی اومدی اینجا، آفرین به شما، درود خدا بر شما. اجازه میدید از طرف شما یک کلمه حرف بزنم به اون کسی که همه ما رو میبینه؟ ای امام زمان، اینا اگر اومدن به یه امیدی اومده. ای قربون این ناله ها تو. بعضی ها اظهار عشقشونو با ناله می کنن. یبن لحظه. خب نمیتونسته این جوون این همه مراکز فساد تو این شهر و این کشور هست بره از جوونیش لذت ببره، نمیتونسته بره، به خدا میتونسته بره، خودت هم میدونی امام زمان، اما بلند شده اومده اینجا نشسته، زانو یه غم به بغل گرفته، میگه امام زمان مادر شماست فاطمه، اما من مشکی پوشیدم برای اینکه برام دعا کنی ای یوسف زهرا. بذار واضح تر برات بگم، بذار عینی تر برات بگم. جوونا دیدید ماها تو ایران رسمه، تو کشورهای اسلامی رسمه، تو فارس زبونا، افغانی های عزیز، ایرانی های عزیز رسمه. اگر یه کسی مادرش از دنیا بره ها، یه مجلس خط میگیره، خودش وای میسه دم در مجلس با یه شال عزا. میخوام بهت بگم بدونی امشب دم در مسجد کیه. خودش وای میسه دم در مسجد. گوشت با من باشه تو رو خدا، هر کی وارد میشه سلام میکنه تسلیت میگه، این آقای صاحب عزا هم جلو پاش بلند میشه، هم خوش آمد میگه، هم تشکر میکنه، ممنونم زحمت کشیدی مجلس عزای مادر مرا رونق دادی و به من یه تسلای دل دادی. این وظیفه اخلاقی است، همه صاحبان عزا انجام میدن. اما چی؟ این نکته رو خوب گوش کن. گاهی صاحب عزا دم در ایستاده، یه کسی وارد مجلس میشه به عنوان تسلیت گفتن که سالها پیش با این صاحب عزا دعوا شده، بینشون شکراب شده و صاحب مجلس از این آقا خوشش نمیاد، اما تا شنیده مادر فلانی مرده اومده تو مجلس، یه وقت مردم نگاه میکنن ببینن با این آقا چی کار میکنه، ببینه جلو این آقا هم بلند شد، سلامشو جواب داد، ازش تشکر کرد. وقتی مجلس تمام میشه بهش میگن آقا تو که با فلانی بد بودی، چرا احترامش کردی؟ میگه بله، ازش دل خوشی نداشتم، اما احترام کرد به مادرم. فهمیدی چی میخوام بگم؟ میگم امام زمان میدونم از من خوشت نمیاد، اما اومدم تو مجلس عزای مادر زهرا، اومدم سلام بدم به مادر پهلو شکسته از زهرا. سلام مامام به رحمت به جوم آمودتا زهرا جان. من نمیدونم میتونم تقاضا کنم این چراغ وسطم خاموش کنید؟ چرا آخه یه لحظه به ذهنم آمد مجلس ما اینقدر چراغ و بقی بی چراغ، کنار قبر زهرا تاریک. سلام ما به رحمت آمام به جود آمام، سلام ما به چهره کبود آمام زهرا جان. یه بیت رو من میخونم، دلم میخواد بیت بعد رو شما زمزمه کنیم. سلام ما به چهره خجسته بگو، سلام ما به پهلوی شکسته، سلام ما به گریه های دخترت، سلام ما يا بنالها شوهرت آیان. دیدید این زیاد اتفاق افتاده. ساعتی قبل از مرگ یه وقت مریض و مریض حالش خوب میشه، دور و بریا امیدوار میشن، خوشحال میشن، اما یه وقت میشنون دنیا رفته، میگن عجب این که دو سه ساعت پیش بهتر شده بود. روایات ما میگه فاطمه ما همین گونه بود. اسما میگه دیدم فاطمه از بستر بلند شد، دست بچه هاشو گرف، گیسوان زینب را شانه زد، لباس هاشون را عوض کرد. به اسما فرمود اسما زینب و ام کلثوم و به خانه یکی از بنی هاشم ببر، امشب اینجا نباشن. بگم چرا؟ به نظر من میرسه زینب میخواسته زینب، زهرا میخواست زینب، جان دادن زهرا رو نبین. آخه دخترم فرمود اسما امشب شب شهادت حضرت زهراست، اگه دو سه دقیقه مجلس طولانی تر شد گل من نشه دلتا، یک سال است و یه شب عزای زهرای مرضی. صدا زد اسما خودت هم از اتاق برو بیرون، میخوام چند لحظه با خدای خودم حرف بزنم. اسما میگه رفتم بیرون پشت در، اما دلم شور میزد، فاصله نگرفتم. یه وقت دیدم صدای نالش بلند شد، اون دست کبود شده شو بلند کرد، داره خدا رو قسم میدم، خدایا به پدرم پیغمبر و شوقهی الیم، خدایا قسمت میدم به علی و حزنهی علی، الهی بالحسن المجتبا و بکایی علی، خدایا به گریه های حسنم. اسما میگه بعد تعجب کردم زهرا از خدا چی میخواد، این قسم های مهم رو میده. یه وقت دیدم میگه خدایا بالحسین شهید و کعبته علی، خدایا قسمت میدم به حسین. چی میخواد؟ یه وقت دیدم میگه خدا ازت میخوام از گناهان شیعان بگذری ای جبونام، زهرا دعاتون گردم شب شهادتش بلند بگیم یا زهرا یا زهرا. فاطمت الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي ها. حاجاتنا، کسی ساکت ننشینه ها، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا. من نمیگم چطور صدا بزن، گوش کن بگم، من نمیگم بلند کوتاه هر جور دلت میخواد، اما میگم همون قدری که محتاج به زهرایی در دنیا و قیامت، امشب داد بزن، ارادت تو برسون. یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا. زنده باد جوونا، یا وجیهتا به عنوان این که خودتو به صاحب عزانشون داده باشی، یه چند مرتبه مرباب و صدا بزن دعات کنم. خیلی من به امشب و دعاهای امشبتون امید دارم. یبن الحسن، یبن الحسن، ای زنده باد، یبن ممکنه آقا بگی برای چی صدا میزنیم، برای چی اومدیم؟ با یه بیت شعر جواب آقا رو بده. یه بار میخونم یاد بگیری، همه با هم از ته دل بخونید. یا ابن الحسن کجایی، من آمدم گداییم. یا ابن الحسن کجا، من آمدم. یا ابن الحسن من آمدم گدایی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. حجای رمضان اجازه می‌فرمایید. انشاءالله تا مداح اهل بیت برادر بسیار عزیزمون حجای رسولی افاضه میکنن، مجلستون رو همینطور نگه دارید، اشکای چشمتون رو پاک نکنید، بذارید رو صورتاتون باشه، آقا میبینه، انشاءالله نمره و مدال میده به این اشکهای شما. تا مداح اهل بیت برای افاضتش میارن، جهت شادی ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، اموات ذوی حقوق، پدران و مادران خودتون که منتظر هستن هدایای معنوی براشون بفرستید. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.